الشعوبِ الساغبة يا ابن السبل الواضحة.
سرود هستی، بررسی آیات مهدوی.
الانجوم الزاهرة يا ابن الاعلام اللائحة يا ابن العلوم الكاملة.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. شنوندگان گرامی سلام، با برنامه سرود حسن حجت الاسلام و المسلمین نجفزاده در خصوص آیات مرتبط با مهدویت بهره خواهیم برد. لطفاً با ما همراه باشید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
در آیه 133 از سوره بقره آمده: آیا شما هنگامی که یعقوب را مرگ در رسید کنار بستر او حاضر بودید؟ آنگاه که به پسران خود گفت پس از من چه چیزی را می پرستید؟ گفتند خدای تو و خدای پدرانت ابراهیم و اسماعیل و اسحاق را که خدای یگانه است می پرستیم و ما تسلیم اوییم. حجت الاسلام و المسلمین نجفزاده در نخستین بخش از سخنانشون با استناد به فرمایش حضرت امام محمد باقر علیه السلام به ارتباط این آیه شریفه با وجود مبارک امام عصر ارواح نافداه می پردازن.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و احترام دارم محضر شما شنوندگان عزیز برنامه سرود هستی و شما عزیزان و سرورانی که در روز جمعه با برنامه سرود هستی دلتون جانتون رو نورانی میکنید با نام امام عصر علیه السلام و آیات نورانی قرآن کریم. دسته دوم از آیاتی که در قرآن کریم قابل بحث هست درباره امام زمان، آیاتی هستند که تطبیق این آیات بر وجود نازنین حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف شده. که عرض کردیم یک دسته از این آیات که تطبیقش بر مسائل مرتبط با امام عصر علیه السلام هست، آیاتی است که روز قیام امام زمان رو از مصادیق غیب و ایام الله معرفی کردن. اما دسته دوم در این بخش آیاتی هستند که اطاعت و پرستش خدای حضرت ابراهیم علی نبینا و آله و علیه السلام رو درباره امام عصر علیه السلام هم جاری دونستن. من به این نکته اشاره بکنم که ما در روایاتمون هست که یکی از نشانه های دوره ظهور و زمان حضرت حجت علیه السلام مسئله توحید و دین حنیف و دین حضرت ابراهیم به عنوان سرمنشأ وحدانیت در عالم. آیه‌ای که با هم در این بخش گفتگو بکنیم آیه 133 از سوره مبارکه بقره است. این آیه رو با هم میشنویم و بعد انشاءالله ادامه خواهیم داد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ام کنتم شهداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیه ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون.
آیا هنگامی که مرگ یعقوب فرا رسید شما حاضر بودی؟ در آن هنگام که به فرزندان خود گفت پس از من چه چیز را می پرستید؟ گفتند خدای تو و خدای پدرانت ابراهیم و اسماعیل و اسحاق خداوند یکتا را و ما در برابر او تسلیم هستیم.
آیه 133 سوره مبارکه بقره قرآن می فرماید هنگامی که مرگ حضرت یعقوب فرا رسید شاهد بودید که به پسرانش گفتند ما تعبدون من بعدی، پس از من چه چیزی رو می پرستید؟ قالو، فرزندان حضرت یعقوب سلام الله علیه گفتند معبودی که شما می پرستیدید و معبود اجداد طاهرین شما حضرت ابراهیم، اسماعیل و اسحاق، ما اون خدای یگانه رو می پرستیم و ما تنها تسلیم او هستیم. در حدیثی در ذیل این آیه شریفه نقل شده که وجود نازنین امام باقر علیه السلام در باره تفسیر این آیه وقتی ازشون سوال شد، حضرت در تفسیر عیاشی جل اول صفحه 61، علامه طباطبایی هم این مطلب رو در جل اول صفحه 309 آوردن که حضرت باقر علیه السلام فرمودن این آیه درباره قائم ما مهدی فاطمه عجل الله تعالی فرجه الشریف جاری شده. البته این حدیث به روشنی به قاعده تطبیق و جری اشاره داره، یعنی همونطور که فرزندان حضرت یعقوب صلوات الله علیه موحد بودن، خدای ابراهیم علیه السلام، خدای حضرت اسماعیل، خدای حضرت اسحاق رو میپرستیدن، به فرزندان خودشون هم سفارش کردن، از اونها پرسش کردن، از اونها تعهد گرفتن. امام عصر علیه السلام نیز همین رفتار رو خواهند داشت. یا اینکه یکی از مصادیق خداوند متعال وجود نازنین امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف هست که امیدوارم انشاءالله خداوند متعال به ما توفیق درک اون دوره رو عنایت بفرماید.
همه هست آرزویم، همه هست آرزویم که ببینم از گروهی چه زیان تو را که من هم برسم به آرزویی، به کسی جمال خود را ننموده ای و بینم، همه جا به هر زبانی بود از تو گفت و گویی، بود از تو گفت و گویی.
دیدن روی تو چشم دگری می خواهد، منظر حسن تو صاحب نظری می خواهد. باید از هر دو جهان بی خبرش گردانند، هر که از کوی وصالت خبری می خواهد. تا مگر تیر دعایم به اجابت برسد، نالم سوز و نوایم اثری می خواهد. لب خندان تو را دیدن و لبخند زدن، چشم گریان زگل پاکتری می خواهد.
گر نظری باشقا ای مه با وفا کنی، مرغ دلم چو قدسیان بلبل خوش نما کنی، مرغ دلم چو قدسیان بلبل خوش نما کنی.
یکی از آیات مرتبط با حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف آیه 86 از سوره مبارکه هود است. در بخشی از این آیه شریفه آمده بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین. حجت الاسلام و المسلمین نجفزاده در ادامه سخنانشون به بیان نکاتی درباره این آیه می پردازن.
عرض کردیم که یک دسته از آیات که درباره امام عصر علیه السلام هست، آیاتی است که مصداق و تطبیق اون بر مسائل مرتبط با امام زمان و مسئله مهدویت شده. یکی از اون آیات که مورد بحث قرار گرفت آیه 133 سوره مبارکه بقره بود و در این بخش هم آیه‌ای رو از قرآن کریم با هم دقت بکنیم که انشاءالله این آیه هم مرتبط با امام عصر علیه السلام هست و مصداق اون رو امام زمان معرفی کردن. اون آیه آیه 86 سوره مبارکه هود هست. این آیه رو بشنویم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.
بقیت الله خیر لکم این کنتم مؤمنین وما انا علیکم بحفیظ.
آنچه خداوند برای شما باقی گذارده از سرمایه های حلال برایتان بهتر است اگر ایمان داشته باشید و من پاسدار شما و مأمور بر اجبارتان به ایمان نیستم.
قرآن کریم می فرماید اون بقیت الله و ذخیره الهی برای شما بهتر هست. ان کنتم مؤمنین، اگر مؤمن باشید. و ما علیکم به حفیظ، و من هم بر شما نگهبان و حافظ نیستم. این آیه آیه عجیبی است. در ذیل این آیه حدیثی رو نقل کردن مرحوم صدوق، این روایت رو از قول امام باقر علیه السلام نقل میکنه که امام عصر علیه السلام هنگام ظهور به کعبه تکیه میدن و 313 نفر یاران اون حضرت به تعداد مسلمانان حاضر در جنگ بدر دور او رو خواهند گرفت. اولین جمله‌ای که امام باقر علیه السلام می‌فرمایند که اون حضرت می‌فرماید این هست: بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین. ثم یقول، بعد حضرت می‌فرمان انا بقیت الله فی ارضه و خلیفته و حجته علیکم فلا یسلم علیه مسلمون الا قال. امام باقر علیه السلام می‌فرمایند که من بقیت الله در روی زمین هستم، خلیفه او، حجت خدا بر شماست. امام باقر علیه السلام فرمود هیچ کسی بر امام زمان سلام نمی کنه مگر این که می فرماید السلام علیک یا بقیت الله فی ارضه. این آیه نکات دیگری هم داره که انشاءالله در جلسات بعد با شما عزیزان گفتگو خواهیم کرد. امیدوارم خداوند متعال دعاهای ما رو در حق امام زمان مستجاب و دعاهای اون حضرت رو در حق امت اسلامی و همه ما به هدف اجابت برسانه انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
صاحب الزمان یا صاحب الزمان یا صاحب الزمان
یا صاحب الزمان
یا صاحب الزمان یا صاحب الزمان.
همراهان گرامی، به پایان برنامه امروز سرود هستی رسیدیم. شما عزیزان رو به خدای بزرگ و مهربون می سپاریم. خدا نگهدار. شدی
غایب از اندیشه که پیدا کنمت، تو هویداتر از آنی که هویدا کنمت. چشم دل روشنی از مهر رخت میگیرد، گم نکرده از تو را دیده که پیدا کنمت. گم نکرده از تو را دیده که پیدا کنمت. نشدی غایب از اندیشه که پیدا کنمت، تو هویدا تر از آنی که هویدا کنمت.
هر استان
سلام. صدای جمهوری اسلامی که تقریبا به بسیاری از کشورها میرسد، این صدا باید یک صدایی باشد که مردم را ارشاد کند و اسلام را معرفی کند.
نشاط و معنویت، ایمان و معرفت.
الله
دین و حکمت، صدای فضیلت و فطرت، رادیو معارف.
پرسمان تاریخی بفرمایید.
منابع تاریخی که معتبر هستند در رابطه با بیان
درباره تاریخ عصر جاهلیت یکی دو تا کتاب رو بهش اشاره میکنم.
مثلا در رابطه با شق و صدر در تاریخ یعقوبی ظاهرا نقل میکنه،
حوادثی که بر جامعه میگذرند که بعد از گذشت مدتی عنوان تاریخ پیدا میکنه.
پرسمان، پاسخ به پرسش های تاریخ اسلام.
قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبت الذین من قبل.
بسم الله الرحمن الرحیم. شکر و سپاس و منت و عزت خدای را، پروردگار خلق و خداوند کبریا. شنوندگان گرامی رادیو معارف سلام بر شما. پرسمان تاریخی رو تقدیم میکنیم به همه شنوندگان گرامی رادیو معارف، برنامه‌ای که به بررسی سوالات تاریخی شما عزیزان میپردازه. پاسخ سوالات شما رو از زبان کارشناس محترم جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد مهدی پیشوایی خواهیم شنید. جناب استاد پیشوایی سلام علیکم، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. علیکم السلام و رحمت الله. با سلام متقابل خدمت جناب عالی و سلام و عرض ادب و ارادت محضر شنوندگان عزیز و گرامی، برنامه در خدمتم.
از شما سپاسگزارم. با ما همراه باشید. نخستین سوال پرسمان تاریخی امروز رو با هم خواهیم شنید.
پرسمان تاریخی بفرمایید.
الو سلام. می‌خواستم ببینم که راجع به این نذر حضرت عبدالمطلب که یکی از فرزنداشونو میخوان ذبح کنن واقعیت داره نداره، اینو یه توضیحی میخواستم. ممنون میشم.
متشکرم ازتون. خداحافظشون.
بله جناب استاد پیشوایی بفرمایید. اینم از اون بحثایی است که به هر حال در تاریخ اسلام زیاد بهش پرداخته شده. پاسخش چیست؟
بله این قضیه در کتابای سیره و تاریخ اسلام آمده، از جمله در کتاب سیره ابن هشام آمده و کتابای مشابه آمده. همجور که ایشون اشاره کردن در سوال، قضیه این بوده که حضرت عبدالمطلب نذر کرده بوده که اگر تعداد پسرانش به 10 نفر برسه یکی را در راه خدا قربانی کنه، و وقتی به 10 نفر میرسه میخواد قربانی کنه و قرار میشه که عبدالله همین پدر حضرت محمد صلوات و سلام علیه را قربانی کنه.
بله.
و اقوام مادری عبدالله جمع میشن و مخالفت میکنن، کار به بنبست میرسه. با چیزایی که در زیرش نقل میشه که حالا عرض میکنم،
بله،
نهایتا قرار میشه قرعه کشی کنه. اجمال قضیه اینه، به این صورت که من اجمالش عرض کردم، ایشون هم در سوال در حد اشاره مطرح کردن، به این صورت منتها مفصل تر از این در کتابای تاریخ اسلام آمده، ولی محققان ما و تحلیلگران ما این قضیه را قبول نمی کنن. هم اشکال سندی داره و هم اشکال محتوایی داره.
بله.
و اشکال محتواییش خیلی بیشتره. از این قراره که به عقیده ماشیعیان حضرت عبدالمطلب حجت خدا بوده، تعبیر بوده، مسلماً شخصیتی الهی بوده. و در بین شخصیت‌های الهی نداریم که، یعنی در شرایع گذشته نداریم که هیچ پیغمبر، هیچ حجت خدایی نذر کنه بچه‌اش را در راه خدا قربانی کنه. اصلا این مشروعیت نداشته و نداره.
بله.
بله ممکنه بگن که خب پس حضرت ابراهیم علیه السلام، ابراهیم خلیل، چرا می‌خواست پسرش اسماعیل را قربانی کنه؟ جوابش اینه که اون از ناحیه خدا امر شده بود،
دستور خاص داشت،
دستور اونم دستور آزمایشی بود.
بله بله.
از اول قرار نبود جدی جدی حضرت ابراهیم پسرش جذب کنه.
بله.
خداوند میخواست تسلیم او را امتحان کنه، آیا در حد قربان کردن فرزند جوانش تسلیم امر خداست، که معلوم شد تسلیمه.
بله.
حضرت ابراهیم نذر نکرده بود که اسماعیل را قربانی کنه، امر خدا بود و امرم امر آزمایشی بود. بنابراین این که کسی اونم یک شخصیت الهی نذر کنه فرزندش را، یک انسان را در راه خدا قربانی کنه، این در شرایط گذشته در میان شخصیت الهی سابقه نداشته، اصلا مشروعیت نداره، این یه اشکالش.
بله.
اشکالات دیگه هم داره از نوع محتوا، عرض میکنم تحلیلگران به اینا اشاره میکنن، و اون اینه که قضیه را اجمالش عرض کردم، حالا تفصیلش عرض میکنم که اشکالاتش روشن بشه.
بفرمید.
در این قضیه آمده که وقتی که اقوام مادری عبدالله مخالفت میکنن با ذبح او و کار به بنبست میرسه، میگن چیکار کنیم چیکار نکنیم، به عبدالمطلب میگن که یه کاهنی هست در حوالی مدینه، یه زن کاهن.
بله.
کاهن وقتی اون زمان میگفتن یعنی غیبگو، چطوری که مدعی بودن نمیدونم با عالم غیب، با جنی ها، نمیدونم با اینجور موجودات نامرئی و مرموز ارتباط دارن.
بله.
و معلوم هم نبود اینا حرفاشون درستی ها نه، ولی مردم به اینا، مردم بی سواد اون زمان به حرفای اینا اعتقاد داشتن.
بله.
گفتن که در حوالی مدینه یه زن کاهن هست، بریم نظر او را بخواهیم، یعنی مشکل گشایی ما رو بکنه. ببین شخصی مثل عبدالمطلب را که به عقل و درایت و عرض کنم که هوش و بزرگی مکه، مر اون زمان بزرگ مکه عبدالمطلب بود، مثلا چنین کسی برای رفع مشکل از مکه با یه هیئتی بلندشن برن مدینه، فاصله 500 کیلومتر طی کنن، حدود 500 کیلومتر طی کنن، از یک زن کاهن غیبگو، ایده غیبگویی داره، راه حل بخوان. میگن اینا و رفتن، اون زن گفت که برید فردا بیایید. رفتن فردا آمدن، گفت که راهش اینه که، گفت که دیه یک انسان بین شما چند تاست، چیه؟ گفتن که 10 شتره.
بله.
گفت که از اینجا که رفتید بین بچه ها پسرا قرعه بکشید، و اگر که قرعه یک طرف عبدالله را قرار بده، چون قبلا قرار شده بود که عبدالله را ذبح کنه.
بله.
یک طرف عبدالله را قرار بدید، یک طرف 10 تا شتر قرار بده. اگر که قرعه به شترها خورد، خب شترها را ذبح کنید و دیگه
به جای عبدالله،
به جای عبدالله دیگه کارتان.
خب.
اگر که به عبدالله اصابت کرد تکرار کنید. اینا برگشتن و
تکرار کنید و البته با مقدار بیشتر.
آها.
بله.
شترها را هم 10 تا 10 تا اضافه کنید.
خب.
و اینا آمدن این کار را کردن، مکرر قرعه به عبدالله اصابت کرد، تا اینکه در دفعه دهم که دیگه شترها به تعدادش به 100 رسیده بود، به شترها اصابت کرد و مثلا مطابق نقل دیگه شترها را عبدالمطلب ذبح کرد.
خوب.
و حالا یه اشکالش هم اینه که برن مثلا از اون زن کاهن راه حل بخوان، و در متن این قضیه آمده که این جور مراسم و قرعه کشی و امثال اینا، یا مثلا اگر قرار بود ذبح کنن، در برابر بت قرار بود صورت بگیره.
بله.
اگر نهایتا هم عبدالله رو ذبح میکنن، در پای بت ذبح کنن، که این هم اشکال دیگر این قضیه است.
در یک نوع عمل شرکالود است.
بله. عبدالمطلب مسلماً موحد بوده، یکتاپرست بوده.
بله.
و سنت های دهگانه داشته که عرض کنم که بعد از ظهور اسلام جزء تعلیمات و آموزهای اسلام شد، و بر اساس این اشکالاتی که در قضیه هست، درسته که در کتاب آمده، ولی محققان ما و تحلیلگران ما در تاریخ اسلام این را قبول ندارن.
یعنی کل ماجرا رو قبول ندارن.
کل ماجرا قبول.
یا اصل قربانی کردن 10 شتر و اینها رو ممکنه
کسی پذیرفته باشه اصل ماجرا رو رد میکنم.
رد میکنم، اصل ماجرا رد میکنم، ولی در اون سنت های دهگانه ای که برای حضرت عبدالمطلب ذکر میکنن میگن مثلا یکی از اونها مخالفت با زنده به گور کردن دختران بود.
بله.
با اینکه اون زمان زنده به گور کردن دختران نوزاد رایج بود، عبدالمطلب با اون مخالفت میکرد. عبدالمطلب با تزویج محارم مخالفت میکرد، تحریم ازدواج کرد، ازدواج محارم را کرده بود.
بله.
وفای به عهد و نذر را واجب اعلام میکرد.
بله.
تعداد شوت‌های دور کعبه را او مقرر کرد که 7 شوت باشه که مجموعا میگن طواف.
بله.
و او بود که برای اولین بار در اون زمان دیه یک انسان را 100 شتر قرار داد.
درسته. پس این رو قبول دارن تا این حد. اما اینکه ربط داشته باشه به ماجرای قربانی،
اصل نذر و قربانی اینا رو قبول نمیکنم.
بله، بسیار خوب. یه منبع اگر کسی بخواد حالا بیشتر مطالعه بکنه معرفی میفرمایید؟
استاد سید جعفر مرتضی عاملی در الصحیح من سیرت نبی الاعظم این بحث را مطرح کرد
و اشکالاتش رو کامل مطرح کردن. بسیار خوب، خیلی متشکرم. انشاءالله که خواهر گرامی پاسخ سوالشون رو شنیده باشند. همچنان با ما همراه باشید.
304 این کد شناسایی پرسمان تاریخی است.
سامانه پیامکی
رادیو معارف. رادیو معارف. سامانه پیامکی رادیو معارف 30553.
جناب استاد پیشوایی، شنونده ای از شماره 912-64-38 نوشتند آیا در اسناد تاریخی راجع به کسب و کار و ممر درآمد حضرت سیدالشهدا علیه السلام مخصوصا در ایام پایانی عمر مبارکشان چیزی ثبت شده است؟ بفرمایید. درباره منابع مالی حضرت عبدالله الحسین علیه السلام پرسید.
به صورت کلی منبع مالی ائمه علیه السلام از علی علیه السلام بگیر تا ائمه بعدی از جمله امام حسین سلام علیه، عمدتاً از اموال شخصی بود که در اختیار داشتن.
بله.
در زندگی ائمه ما تجارت به اون صورت ثبت نشده، اگرم بوده بسیار کم بوده، اگرم که معامله میکردن یا نمایندگانشون معامله میکردن در حد تأمین ارزاقشون بود، احتیاجاتشون بود.
بله.
تو اونجایی که بنده اطلاع دارم تجارت در زندگی نام ائمه ما ثبت نشده، یعنی از محل تجارت بخوان زندگی کنه.
بله.
ولی باغداری و احداث مزرعه و عواید کشاورزی ثابت شده که بله منبع درآمدشون بوده.
بله.
و هم در اطراف مدینه و هم در ینبع که
بله.
نسبتاً نزدیک مدینه بوده، الان هم هست، جزء شهرهای عربستان سعودی ینبع.
بله.
اونجا مزرعه داشتن، نخلستان داشتن و از اونها استفاده میکردن. علاوه بر این موقوفاتی از ناحیه جدشون رسول خدا صلی الله علیه و سلم و حضرت فاطمه زهرا سلام الله ها و از علی علیه السلام به بعد موقوفاتی هم علی علیه السلام از همون نخلستان ها و مزارعی که حضرت احداث میکرد یه مقدارشو به فقرا میداد یا وقف حجاج میکرد، وقف فقرا میکرد، یه مقدارم وقف نسل خودشون و بازماندگان خودشون میکردن. یکی از عواید و منابع مالی ائمه علیهم السلام از جمله امام حسین سلام علیه هم همینا بوده.
بله.
و طبعا هم از همینا زندگی میکردن. در مورد امیرالمومنین علی علیه السلام نقل شده در کتابهای مربوط که حضرت وقتی هم که خلیفه بود و تشریف برد به کوفه، اونجا یه وقتی یکی دوبار در بیاناتشون فرمودن که مردم من هنوزم از عوایدی که در مدینه دارم زندگی میکنم.
بله.
یعنی درآمدهای شخصی که حضرت در مدینه و اطراف مدینه داشته میفرمود که من از اونها استفاده میکنم.
یعنی در دوره خلافتشون هم استفاده نمیکردن
از
بیت المال. بله.
بله. عرض کنم که در مورد امام حسین سلام علیه هم قضیه نقل شده و اون اینه که عبدالله جعفر که همسرشون از زینب کبری سلام الله علیها بوده دختری داشته که خبر جمال و کمال این دختر به گوش یزید رسیده بوده در زمان معاویه، معاویه مأموریت میده